قبل تا جایی شنیدید که کاروان اسرای اهل بیت وارد شام شد. شمر کاروان را در کوچه پس کوچه شهر گردون و مقابل مسجد جامع نگه داشت. بعد زهر بن قیس را به قصر یزید فرستاد تا ماجرا را گزارش بده. یزید وقتی گزارش زهر را شنید خودش را از ماجرا کنار کشید و همه تقصیرها را گردن عبیدالله ابن زیاد انداخت. وقتی این خبر به ابن زیاد رسید تا میتونست مقابل غلامش معقل از بدی و سستی اراده یزید و عیاشی اون گفت. و حالا ادامه روایت کتاب بریده بریده در قسمت 34. معقل خدمتکار مخصوص عبیدالله ابن زیاد از حرفای حاکم کوفه تعجب کرده بود. اولین بار بود که ابن زیاد مقابل معقل از خلیفه بد میگفت. کمی که گذشت معقل در حالی که پیشانی عبیدالله ابن زیاد رو با دستمالی پاک میکرد گفت:
چه شنیده ای امیر که این گونه حرص میخوری؟
مردک کودان حکم قتل خودش را به دست نالایق خودش مهر کرده. نمیدانم در شام چه گذشته که جوانه که ابله میخواهد هر چرا که من رشتم هم بکند. مردک یک جوهوش و ذکاوت پدرش معاویه را به ارث نبرده. لابده خشک مغز با مشتی اراجیف ذهنش را خراب کردند. توف بر قبر پدر آدم بی درایت.
تو چرا حرص میخوری امیر؟ خب بشر ممکن الخطاست، مخصوصا خلیفه‌ای مثل یزید که شاعر هم هست و روحیه حساسی دارد. شعرا مثل هوای بهاری هند، گاه خروشان و بارانی هند و گاه آبی آفتابی. در ثانی این که کاری ندارد، به خلیفه نامه بنویس و محترمانه از او بخواه درایت بیشتری به خرج دهد.
نمیشود معقل، نمیشود. یزید از ماجرای حسین ترسیده و در مکاتبات اخیرش تلویحاً مرا مقصره همه یه ماجرا دانسته. به تقاضای من یا پاسخی نمیداد یا به بهانه های واهی آنها را به عقب می اندازد. چند بار برایش نوشتم که حکم فرمان روایی ری را برای پسر سعد بفرست. کو؟ نه فرستاد. ابن سعد بیچاره کم خدمت کرد در حادثه ای کربلا؟ مردک دیوانه شده از بس حکمش را به امروز و فردا حواله کردم.
یزید ابن معاویه در تالار قصر روی تختش لم داده و منتظر ورود کاروان اسرا بود. کمی که گذشت از روی تخت بلند شد و در حالی که با غرور قدم می زد رو کرد به حاضران در تالار و با صدایی بلند گفت:
بلایی که سر حسین ابن علی آمد فرجام سرکشی و نافرمانی او در برابر حکومت است. آنانی که سرهایشان بر نیزه ها افراشته شده یاغیانی نافرمان و ستمکار بودند.
یزید که ذوق زده شده بود همین که متوجه حضور اسرا در قصر شد چند قدم به سمت در ورودی دوید. مثل بچه ها از خوشحالی روی پاهاش بند نبود. دور خودش میچرخید و دستاشو به هم میمالید و با افتخار و غرور به اعیان و اشراف شام نگاه میکرد. کمی که گذشت اسرا وارد تالار قصر شدند. یزید به محض اینکه زنان و کودکان اسیر رو دید فل بداهه شعری سرود:
هنگامی که کجاوه ها از دور دست پیدا شدند و سرهای کشته های کربلا به در شرقی مسجد جامع آورده شدند، کلاغ های شهر غار غار کنان لب به اعتراض گشودند. جلو رفتم و کلاغ ها را صدا زدم و گفتم: ای کلاغ های بد صدا، هرچی می خواهید قارقار کنید که من طلبم را از محمد گرفتم.
کمی که گذشت عیان اشراف شامی و سفرهای خارجی شروع کردند به هل هله و شادی. اونا یک یک جلو می رفتند و برای این پیروزی به یزید تبریک می گفتند. امام سجاد که در قل و زنجیر بودن تا نگاهشون به یزید و شرابی که در دستش بود افتاد فرمودند: تو را به خدا سوگند، اگر رسول خدا ما را تناب پیچ و سوار بر شترها و قاطرهای بی جهاز و بی پالان می دیدند چه می فرمودند؟ با این حرف امام عده‌ای از به ظاهر مسلمانان شامی برخلاف انتظار یزید گریه کردند. جو تالار سنگین شده بود. یزید که برخلاف میل باطنی سعی می‌کرد احترام رسول خدا را دست کم در مجالس رسمی حفظ کنه، تا حرف امام سجاد رو شنید و گریه ی حاضران در تالار رو دید، کمی خودش رو جمع و جور کرد و دستور داد تا قول و زنجیر از پای امام باز کنن. با این اتفاق غافلگیر کننده، شکست و ناراحتی در چهره یزید آشکار شد. کمی که گذشت، فاطمه دختر امام حسین که اوضاع و مناسب دید به سختی از جا بلند شد و بعد از نگاه به عمه بزرگوارش حضرت زینب خطاب به یزید گفت:
دختران رسول خدا را شهر به شهر و آبادی به آبادی چرخاندی که چه بشود، آن هم به این شکل. انصافتان چه شده است؟ رحم و مروتتان کجا رفته؟ آیا واقعا زن و فرزندان نوه رسول خدا باید در قل و زنجیر و تناب پیچ اسیر دست تو باشند؟ گویا شما خبر ندارید که ما از نسل رسول خدا هستیم.
با این حرف دختر امام باز عده‌ای در تالار گریه کردند. زنان و دختران یزید هم اشک می‌ریختند. یزید که عصبانی شده بود جام شرابی رو که توی دستش بود محکم به زمین کوبید. دختر امام فرمودن:
آیا به من اجازه سخن گفتن می‌دهی؟
یزید نگران بود و می‌ترسید که نکنه دختر امام حرفی بزنه و حیثیت خاندان اموی رو به باد بده، اما با این حال صلاح ندید جلوی چشم عیان و اشراف و سفرای خارجی مانع حرف زدن دختر امام بشه. به ناچار اجازه داد، ولی برای اینکه کم نیره گفت:
آهای دختر حسین، بگو، ولی حرف بیهوده نگو.
بیهوده گویی شایسته من نیست. تو گمان میکنی که اگر رسول خدا اینجا بودند و فرزندانشان را این گونه در قل و زنجیر و تناپیچ میدیدند به تو چه میفرمودند؟
یزید فکری کرد، بعد دستور داد تا تناب از دست و پای دختر امام باز کنند. حضرت سکینه که متوجه رفتار هوشمندانه خواهرش برای رها شدن از قید و تناب اسارت شده بود، از جا بلند شد و خطاب به یزید گفت:
آیا شایسته است که در گستره سرزمین اسلامی دختران رسول خدا را به اسارت ببرند؟ آن هم با این شکل و شمایل و تناب پیچ؟
با این حرف حضرت سکینه، بزرگ یهودیان شام و سفیر امپراتور روم که در مجلس کنار هم ایستاده بودند، با تعجب به اسرا نگاه کردند، اما حرفی نزدند. یزید که متوجه نگاه معنادار و متعجبانه سفیر روم و بزرگ یهودیان شام شده بود، به ناچار دستور داد تا تناب از دست و پای حضرت سکینه و بقیه اسرا باز کنند. یزید ابن معاویه کلافه شده بود. احساس می‌کرد همه رشته‌هاش در چشم هم زدنی پنبه شده. کارد میزدی خونش در نمی اومد. از بس که آتیش درونش گر گرفته بود و زبان نمی کشید، عرق روی پیشونیش نشسته بود، اما چاره‌ای نداشت. باید در ظاهر هم که شده آرامش خودش رو حفظ می کرد. سر و ته حرفاش با هم جور در نمی اومد. گاهی مهربونی می کرد و گاهی به شدت خشن می شد. معلوم بود که توی وضعیت سختی گیر افتاده و دست و پا می زنه. کمی که گذشت، سر مقدس امام رو که در تشتی طلایی گذاشته و روشو با پارچه‌ای مخملی پوشونده بودن وارد تالار کردند و مقابل یزید گذاشتن. یزید جرعه ای از جام شرابی که در دستش بود خورد. دیگه تو حال خودش نبود. گاهی تلو تلو میخورد، طوری که خدمتکارانشونو میگرفتن تا جلوی چشم دیگران روی زمین نیفته. یزید با حالت مستی به سمت تشت طلا رفت. بعد با حالتی که آمیزه ای از مستی، ترس و کنجکاوی بود، آروم گوشه پارچه مخملی رو کنار زد. اون با دیدن سر مقدس امام کمی عقب رفت، اما دوباره پا پیش گذاشت و این دفعه پارچه مخملی رو با چوب دستی پرنقش و نگاری که دستش بود کنار زد. سر نورانی امام از زیر پارچه معلوم شد. یزید طوری ایستاده بود که اهل و عیال امام نمیتونستن سر حضرت رو ببینن، اما امام سجاد تونستن سر رو ببینن و اشک از چشم مبارکشون جاری شد. دختران امام که از واکنش برادر بزرگوارشون متوجه خبرهایی شده بودن، سر بلند کردن تا بلکه بتونن چیزی ببینن. یزید می ترسید که نکنه دختران امام با دیدن سر امام ناله و شیون راه بندازند و مجلس رو دوباره به هم بریزن. این بود که سعی می کرد طوری بیسته که اونا نتونن سر پدر بزرگوارشون رو ببینن. سعی یزید بی نتیجه بود، چون دختران امام سر پدر بزرگوارشون رو دیدن و صدای گریه و شیونشون بلند شد. صدای گریه و شیون دو خواهر کاخ یزید رو لرزوند. با گریه اونا زنان و دختران و حتی خواهران یزید به گریه افتادند. کمی که گذشت، حضرت سکینه رو کرد به یزید و فرمود:
به خدا سوگند، من تا کنون آدمی کافرتر، مشرکتر و جفاکارتر از تو ندیدم.
کاش به دران کشته شدم در جنگ بدر، اینجا بودند و این صحنه ها را با چشم می دیدند و کیف می کردند.
یزید اینو گفت و مستانه به سمت سر مقدس امام قدم برداشت تا مرتکب جنایتی هولناک در تاریخ بشه. یزید همین که بالای سر امام رسید نوک چوب دستیشو به صورت مقدس امام کشید، بعد چوب دستیشو بلند کرد و آروم چند ضربه به گونه های امام زد. یزید نوک چوب دستیشو از گونه ها به سمت دندان های سفید امام کشوند. وقتی نوک چوب دستی به دندان های حضرت رسید، یزید چوب دستی رو بلند کرد و آهسته چند ضربه به دندان های امام زد. اون همینطور که ضربه می زد زیر لب می گفت:
سر مردی را برایم آوردن که نزد من عزیز بود، اما چه کنم که طغیان کرد و به حکومت یاقی شد.
یزید باطن پلیدش رو پشت پرده زبونش پنهان کرده بود، اما وقتی این پرده رو کنار زد باطنش آشکار شد. اون نگاهی به سر امام شهید انداخت و همینطور که با چوب دستی به دندانهای حضرت می زد گفت:
امروز در ازای روز بدر.
حضرت زینب کبرا که حد که حرمت‌های یزید رو می‌دیدن، همینطور که بین اسرا نشسته بودن اشک می‌ریختند. دختران امام دور عمه بزرگوارشون حلقه زده بودند. کمی که گذشت حضرت زینب رو کردند به سر مقدس برادر و با صدای غم‌آلود عرض کردند:
ای حسین، ای محبوب رسول خدا، ای پسر مکه و منا، ای پسر فاطمه زهرا، ای پسر سرور زنان دو عالم، ای پسر دختر مصطفی.
همه ی کسانی که در تالار قصر بودند از ناله عقیله بنی هاشم به گریه افتادند، اما یزید مثل مجسمه بالای سر امام ایستاده و ساکت بود و هیچ واکنشی نشون نمیداد. صدای ناله‌ای که توی قصر پیچیده بود به گوش مردم بیرون هم رسید. همه کنجکاو بودن و می‌خواستن بدونن توی قصر چه خبره و این گریه برای چیه. ماموران حکومتی اجازه نمی‌دادن کسی وارد قصر بشه. وقتی تقاضای مردم برای ورود به تالار زیاد شد، یزید اجازه داد تا مردم عادی هم وارد قصر بشن. مردم فکر می‌کردن که جو داخل قصر هم مثل حال و هوای کوچه پس کوچه‌های شهره، اما خبر نداشتن که توی قصر اتفاقاتی افتاده و ورق تا حدودی برگشته. بین مردمی که وارد قصر شدن همه جور آدمی بود، اما به طور طبیعی بیشترشون از هواداران یزید بودند. یزید با دیدن جهل مردم دوباره خودی نشون داد و باز مقابل چشم مردم کوچه و بازار با نوک چوب دستیش به دندانهای حضرت ضربه زد. کمی بعد عده‌ای تالار رو ترک کردند. دیگه از اون شلوغی قبل خبری نبود، اما یزید سرمست قدرت دوباره با چوب به لب و دندان امام زد. نعمان ابن بشیر که کارگزار قبلی یزید در کوفه بود و بین رجال سیاسی ایستاده بود، آروم کنار گوش خلیفه گفت:
این کار را ادامه نده. خودم بارها دیدم که رسول خدا این دندانها را میبوسید.
با تذکر نعمان که در دستگاه اموی اجر قربی داشت، یزید دست از کار کشید و دستور داد سر مقدس امام را به مسجد جامع شهر ببرند و از سردر مسجد آویزان کنند. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب بریده بریده، خدا نگهدار.
جلوه‌ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96.
ما روی رجا، ما روی رجا، به دفتر دین داری بر حل و حرام، بر حل و حرام،
هر عملی که از انسان صادر می شود، خرد یا کلان، فردی یا اجتماعی، داره یه حکم فقهیه.
زلال احکام، بررسی مبانی احکام شرعی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، بهترین درودها رو هدیه میکنیم به پیشگاه پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی و خاندان بزرگوار ایشان. سلام به شما شنوندگان خوب رادیو معارف که زلال احکام رو شنونده هستید. مباحث برنامه ما با موضوعات مختلف فقهی و تبیین مبانی فقهی اختصاص داره به توضیحاتی که جناب استاد فلاح‌زاده کارشناس محترم مباحث فقهی در پاسخ به سوالها بیان میکنن. در این مجال هم توفیق داریم خدمت این بزرگوار هستیم. جناب استاد فلاح‌زاده خدمتون سلام و خوش آمد میگم.
ما هم عرض سلام داریم خدمت هستالای همکارانتون شنوندگان خوب برنامه. امیدواریم در این لحظات هم بتونیم به بخشی از سوالایی که مطرح میکنید انشاءالله جواب بدیم.
انشاءالله. دوستان گرامی، در این برنامه قصد داریم در موضوع فقهی قرض که یکی از کارهای پسندیده و بسیار هم مورد تأکید هست بحث و گفتگو کنیم و احکام شرعیشو بدونیم. قطعا این موضوع با اهمیت که بسیار روی اون تأکید شده، علاوه بر این که پاداش و ثواب بسیاری رو با خودش داره، احکام خاص و دقیقی رو داره که با رعایت اونها میتونیم این پاداش الهی رو انشاءالله بهش برسیم و دریافت کنیم.
بله.
جناب استاد فلاح‌زاده، اگر یک اشاره اجمالی به تعریف فقهی قرض داشته باشید و همینطور اقسام قرض، خیلی ممنون میشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. همچنان که اشاره فرمودید، قرض از نظر احکام دینی و همچنین توصیه‌هایی که نسبت به اون شده است، چه در قرآن و چه در روایات، دارای اهمیت بسیار زیادی است، چون که آثار و برکات زیادی هم دارد و اجر و ثواب پاداش زیادی هم داره.
بله.
از جمله ما در مورد هبه یعنی بخشش، خب روایت هست که 10 برابر پاداش داره، یعنی هرچی شما به شخصی هبه میکنید میبخشید، 10 برابرش خدا پاداش میدهد. اما من. در مورد قرض داریم که 18 برابر است. از صدقه تو به عشر، حتی صدقه، حالا صدقه هم در مثل هبه فرق نمی کنه، حکمش یک، از صدقه تو به عشر و القرضو به 8 ثمانیه. روایت. لذا گاهی وقتا ما به بعضی ها توصیه میکنیم که اگر کسی نیازمند بود از شما درخواست کرد، بهش قرض بدید. بیرا قرض، حالا بعد نتونست بدهد اشکال نداره، میبخشید، ولی شما 18 برابر پاداش برده اید. سرش هم این است که قرض مولده، به خاطر اینکه شما مبلغی رو به کسی یا مالی رو به کسی قرض میدید، سبب میشه که دنبال کار بره، تلاش کنه تا بتونه قرضش رو برگردونه. اما وقتی صدقه دادید، خب استفاده میکنه، میخوره، تموم میشه، میره، فکر بازگردندن نیست، چون که بنا نیست برگردونه.
بله.
بخشش همینه، همینطوره. لذا اینی که اجرش بیشتره، یکی از اسرارش همینه. با اینکه وقتی که شما چیزی رو میبخشید یا صدقه میدید، از اون دل میکنید دیگه، از ملکیت شما کلن خارج میشه دیگه، اصلا استیفایی نداره، بازگشتی نداره. اما در قرض برگشت و بازگشت داره، اون مالتون دوباره برمیگرد. اما تعریفش اینه که اگر انسان مالی رو به دیگری تملیک کنه، یعنی به ملکیت او در بیاره، که حالا یا همون رو برمیگردونه، ممکنه یه پولی بهش قرض داده اصلا تصرف نکرده، همونو میاره میده، یا قیمتش رو، یا اینکه مثلا حالا فرزند خدمت شما که عرض کنم 10 کیلو برنج قرض داده، بعدا پولش رو میده، اشکالی هم نداره دیگر، در صورتی که طرف راضی باشه، یا مثل اون رو، اون برنج رو مصرف کرده، میره 10 کیلو برنج در همون حد، خلاصه اگر اعلاست درجه 2-3 هرچی هست، همونو تهیه میکنه و برمیگردونه. این میشه قرض.
معمولا وقتی ما صحبت از قرض میکنیم، پای پول وسط هست، یعنی پول قرض میدیم، و معمولا هم این اون پول بر نمیگرده، یه پول دیگه بر میگرده. بله. اون چیزی که متداول هست اینه، اما
امروزه بله. بله. اما در سابق نه، ما حتی خودمونم یادمون هست که فرزند میگفتن برید مثلا در منزل فلانی 2 کیلو فرض مثلا گندم یا 2 کیلو مثلا حتی نون بگیرید، 2 تا نون حتی قرض میگرفتن، بعدن هم 2 تا نون برمیگردوندن.
خواستم این نکته رو یادآور بشم که تو ذهن ما الان متداول از قرض پول هست، ولی در فقه تعریفی که شده مختص پول نیست
و لفظ مال به کار بردن نه پول. بله، اون چی که بیشتر امروز متداول قرض میدهند و قرض میگیرن پوله، اما اموال دیگه هم اشکالی نداره. من. که در سابق عرض کردیم مرسوم بوده، طرف الان فرضاً نیاز به گوشت داشته، چند کیلو قرض میگرفت، بعدن گوسفند میکشته، همون مقدار گوشت رو برمیگردونده. الان مثلا برنج خانهشون تمام شده، قرض میگرفته، بعدن همون برنج رو برمیگردونده. بعد الان هم ممکنه باز تو زندگی خیلی هنوز متداول باشه و صحیح هم هست، هیچ اشکال نداره. یه کسی ممکنه که مثل امروزه بخواد پول قرض بدهد، افت ارزش پیدا میکنه، میاد میره سکه میخره، سکه طلا میخره و همون سکه ها رو قرض میده، میگه آقا من چند مثقال طلا به شما قرض میدم، یا مثلا چند سکه بهار آزادی بهت قرض میدم، همینو باید برگردونی، یعنی قرض مشروط هم میشه. در آینده آقا باید همون رو، و اگرم قیمتش رو قیمت همون رو دیگه، این دیگه افت ارزشی هم اگر پول پیدا کرد، معمولا این طلا افت ارزشی پیدا نکرده و به سودش هم هست، این هم اشکالی نداره. این که عرض کردیم این که حتما لازم نیست پول باشه.
بله.
این نسبت به تعریف قرض. حالا سوالای دیگه ان شاء الله می‌فرمایید.
خیلی متشکرم از حضرت عالی جناب استاد فلاح زاده، استفاده کردیم. پس یکی از موضوعات فقهی قرض هست که بسیار بهش تاکید شده، اما جناب فلاح همینجا اشاره بفرمایید، این که گفته شده مکروه قرض گرفتن به چه معناست؟
خب
چون تاکید شده گفته این همه ثواب دارم و بگم مکروهه.
اونچه که تا حالا گفته شد مربوط به قرض دادن است،
یعنی کس که میخواد قرض بده قرض دهنده.
آره من. مثلا کسی نیازمند پولی قرض میخواد، شما قرض بهش میده، یا نه اصلا او درخواست نکرده، شما میدونی این نیازمنده، میری یه مبلغی بهش میدی، میگه آقا این مبلغ خدمت شما قرض، هر وقت تونستی بپرداز برای اینکه رفع نیاز بشه. این است که اون اجر و ثواب زیاد رو داره. اما قرض گرفتن، وام گرفتن خودش کراهت داره و اتفاقا همیشه هم بعضی توصیه میکنن، میگن زندگیتون رو به وام گره نزنید.
بله.
اسلام بیش از 1400 سال پیش که حالا 1400 هم گذشته دیگه، حالا اگه شمسی هم حساب کنیم از 1400 گذشته است، بیش از 1400 سال پیش اینا رو به ما فرموده است که آقا قرض بدید ولی سعی کنید قرض نگیرید. حالا مورد استثناء هم داره اگه تو بخش بعدی انشالله بهش میپردازیم.
خواهش میکنم. پس کراهت مال اون قرض گیرنده است. بلد. که را به را نره پول قرض بگیره. بلد. یعنی کار خوبی نیست. بلد. اما به قرض دهنده گفتن اگر کسی نیازمند بود اومد سراغت بده که خیلی ثواب داره. بله. خیلی متشکرم دوستان، همچنان با زلال احکام همراه باشید.
در کنار خدا به حلال و حرام الهی توجه داشته باشید، از طاعت پروردگار غفلت نکنید و آلوده به حرام ها نشوید. این معنی تقوا.
زلال احکام، مروری بر احکام شرعی پرکاربرد با حضور حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
همراه شما عزیزان هستیم با برنامه زلال احکام و گفتگویی که با استاد فلاح زاده داریم درباره قرض که یکی از موضوعات فقهی هست. خب اشاره کردید که قرض دادن خیلی ثواب داره، از اون طرف کسی که میخواد قرض بگیره مکروهه، یعنی تا واقعا نیازمند نشده دست رو برای قرض دراز نکنه. حالا یه توضیح هم در این خصوص بفرمایید جناب استاد فلاح زاده.
یه شعریست میگه که دست نیاز چو پیش کسان میکنی دراز، پل بسته ای که بگذری از آبروی خیش. معمولا افراد آبرومند، افرادی که دارای عزت نفس هستن، ولو نیازمندم میشن همون بار اولی که میخوان از کسی قرض بگیرن کلی شرم دارن، خجالت میکشن، هی اون خلاصه مطلب خودشون به قول معروف میخورن، بگم نگم، چجوری بگم، خودم بگم، به کسی بگم، بهش بگه، کی برم بگم، نامه بنویسم، پیامک بفرستم، خودم حضوری برم بگم. چرا؟ به خاطر اینکه اون شرم و حیا و خلاصه اون عزت نفسش اجازه نمیدهد. این شاعر هم همینو میگه، میگه دست نیاز که بشه اصلا میکنی دراز، حالا یا قرض میخوای بگیری یا خدا ناکرده میخوای گدایی کنی، دقت فرمودید، یا کمک دیگری ازش میخواهی یه مقدار آدم از اون حالت عزت نفس چه سقوط میکنه، پایین میاد. به همین خاطر گفتن که تا نیاز ندارید قرض نگیرید. علاوه بر این که الان شما اگر برید پرونده های دادگاه ها رو نگاه کنید، نسبت پرونده های حقوقی و مالی بسیاریش مال همین وام هاست، طرف بله، گرفته بله. حالا وام های امروز خیلی از تسهیلات ها در قالب بله. قرض نیست
بله.
یا قرض گرفته بعدا نتونسته بپردازه. یعنی تو زندگی آدم باید رو پای خودش وایسه
بله.
نه به دیگران تکیه کند. تا اگر رو پای خودش ایستاد به هر حال حساب میکنه که من چه مقدار درآمد دارم، چقدر مقدار هزینه زندگیم باید باشه که بتونم چی گام به سوی جلو بردارم. لذا اصلش رو بله اسلام میگه که تا میتونید قرض نگیرید. ولی اگر نیازمند شد میگه کراهت برداشته میشه. گرچه که قرض گرفتن در صورتی هم که آدم نیاز نداره حرام نیست ها. چون اگر اینا رو میگفتن حرامه ما خیلی همون جهنمی میشدیم.
یعنی بهتر این کار صورت نگیره.
بله بله بهتر این است که طرف قرض نگیره. اما اگر نیازمند شد اشکالی نداره. و هر چه نیاز بیشتر شد کراهت کاسته میشه. و گاهی هم قرض گرفتن واجب میشه، مثل جایی که طرف آبروش در خطره
بله.
جانش در خطره
بله. من بخواستم همین مورد رو که الان حضرت علی بهش رسیدید اینو بیشترش تاکید کنم که الان شرط زندگی بگونیست جناب آقای فلاح‌زاده، بعضی از خانواده آبرومند
بله.
اصلا کار در زندگیشون بگونی گره میخوره که ناچارن به
بله.
در روی بیارن
بله بله. بله. با عنوان مثال شخص دخترش میخواد شوهر بده، دقت کردی؟ آدم آبرومندی هم هست، جهیزیه فرزانا اون که مرسومه، حالا این که اسلام خیلی تاکید نمی‌کنه که و تاییدم نکرده که حتما دختر باید وسایل زندگی رو، اما مرسوم اینه واقعا آبروش در خطره. یعنی یا اینکه اصلا خواستگار بره دخترش نمیاد، اینجا اگر با قرض گرفتن این مشکل حل میشود گاهی میشه چی؟ واجب
من.
یا نه اصلا ما اصلا نمونه داشتیم، طلبکاری به اسراب قاتل بدهکار شد. چرا؟ به خاطر اینکه پول قرض گرفته بود نتونست بدهد. یا از اون طرف ممکنه که طرف اگر پول قرض نگیره و خلاصه بدیهای متعددش رو نپردازد براش خطر جانی داشته باشد
من.
یا عرض کردیم آبرو. اینجا دیگه میگن مصلحت اهم در کار است، از اون ور یه حکم کراهتیه، از این ور حفظ آبروه. چون حفظ آبرو واجبه میگن آقا قرض بگیر. برای چی؟ برای حفظ آبرو. بله این که ما گفتیم قرض گرفتن کراهت داره، زندگیتون به وام و قرض گره نزنید در صورتی است که نیاز نباشد
بله.
اما اگه نیاز شدید شد نه تنها کراهت برداشته می شود گاهی هم واجب میشه. با مثال هایی که عرض کردیم شاید مسئله واضح شده باشد
بله. جناب فلاح‌زاده، کسانی که قرض میدن گاهی حتی به لحاظ رعایت حال قرض گیرنده اصلا براش مشخص هم نمی کنن که شما کی بیار پس بده.
بله
گویا حتی ما میشنویم از زبان بعضیا که پول قرض گرفتن از یک شخصی که خب تمکن مالی داره، یه جایگاه اجتماعی داره و اصلا فشاری بهش نمیاد تو زندگی که حالا این مبلغ رو ما بهش دیر برگردونیم. گویا هم نه، طرف میگه که خب کی برمیگردونی، که مثلا 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه. آیا اینها در فقه از نظر فقهی و احکام شرعی
بله
فوایدی داره، یعنی پیامدهایی رو داره، یا اینکه نه تفاوتی نداره، هیچ فرقی نداره؟
بله یک تقسیم بندی کلی فقها دارن برای قرض که این مسائلی که بهش اشاره کردید و اون تبعات و اون احکام برمیگرده به این تقسیم بندی، و این تقسیم بندی هم بر اساس همون عرف مردمه، یعنی بین مردم این گونه مرسوم بوده
بله.
یا طرف قرض میگرفته و وقت مشخص میکرده، یا قرض میداده وقت مشخص میکرده، مثلا یه ماه، دو ماه، یک ساله، هرچی
بله.
یا اینکه نه آدم مورد اطمینان بوده، اصلا خودش طرف میگفته آقا باشه هر موقع داشتی بیار بده
بله.
فرض اول رو اصطلاحا میگن قرض مؤجل عجل یعنی وقت مشخص و معین، این که میگن عجلش رسید یعنی وقت رفتنش رسید دیگه. اگر قرض وقت معینی برای ادا مشخص شده که طرف باید قرضش رو ادا کنه، اینو بهش میگن